اغلب ملل جهان وجود داشته است. در ایران علاوه بر هنرهای نمایشی که برای درباریان برگزار می شد، نوعی نمایش مردمی تر نیز در کوچ و بازار اجرا می شد که بیشتر برگرفته از داستانهای کهن همچون شاهنامه ها و خدای نامک ها بود. ایرانیان پس از پذیرفتن دین مبین اسلام، علاوه بر نمایش های کهن خود همچون سوگ سیاوشان و نبرد رستم و سهراب، به موضوعات مذهبی و مقدس همچون واقعی کربلا علاقه خاصی ابراز داشتند، به طوری که هنر تعزیه خوانی موضوع تحقیق بسیاری از شخصشناسان غربی قرار گرفته است. در حال حاضر در ایران انواع مختلف تئاتر و سبک‌های نمایشی در دانشگاه‌های ایران تدریس و انواع نمایش‌های ایرانی و غیر ایرانی در نمایشخانه‌ها و رادیو اجرا می‌شود. هفتم فروردین روز بزرگداشت فارابی، فیلسوف، ریاضیدان و موسیقیدان ایرانی در قرون سوم و چهارم هجری قمری است. ابو نصر محمد بن محمد، ملقب به معلم ثانی و معروف به فارابی، در سال 259 هجری قمری در یکی از قرا خراسان بزرگ چشم به جهان گشود. فارابی در بغداد منطق، نحو، فلسفه، موسیقی و ریاضیات را آموخت و از آنجا که مهارت بسیاری در شرح آثار ارسطو داشت، به معلم ثانی شهرت یافت. این فیلسوف مسلمان ایرانی از آنجا که شیعه مذهب بود، به حلب و به دربار همدانیان رفت و در آنجا تحت حمایت سیف‌الدوله همدانی قرار گرفت. گویان فارابی در مجلس سیف‌الدوله با لطایف الحیل فراوان همگان را حیران کرد. وی در مناظره با علما و فلاسفه همواره پیروز میدان بحث بود و چنان ساز می نواخت که باعث حیرت مجلسیان می شد. کتاب از سیاست المدنیت در اقتصاد سیاسی و احصاء العلوم از جمله آثار ابو نصر فارابی است. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همینطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. شنوندگان گرامی، آیه بهار آماده پخشی که به اتفاق می شنویم.
بگو با خدا یا شب را به روز در می آوریم و روز را به شب در می آوریم و زنده را از مرده بیرون می آوریم و مرده را از زنده خارج می‌سازیم.
به آیه قطرات باران، به ابرهای گریزان، به آیه گلبرگهای لطیف، به آیه بهار. بهار به نام خدایی که بهار تنها گوشه چشمی از زیبایی اوست. به تبرک نام جمال خداوند سلام. بهار فصل تقدیم هدیه هاست و آنها که مهربان ترند بیشتر هدیه می کنند. هدیه های ساده اما دلنشین و دلنواز. شکوفه شکوفه بهار، رنگ به رنگ این فصل هزار رنگ و ترنم آوازهایی که شنیده می شود، همه هدیه خدای مهربان به بنده هایی که دوستشان دارد. این هدیه های مدام برای شما مبارک و پرشگون باشه انشاءالله. شما تا حالا سر و کارتون به یک کارخونه آب معدنی افتاده؟ تو این تلویزیون چی؟ تا حالا مراحل تهیه قند و شکر رو دیدی؟ شما میدونین که سخت ترین کار این کارخونه ها تهیه یه طعم دلپذیر و شیرین برای آبه؟ طعمی که برای به دست آوردنش کلی برنامه و دستگاه را میندازن. حالا اگه من به شما بگم که همون خدایی که مهندسیش همه رو شگفت زده کرده، از دل همین کوه چشمه های زلال از آب رو بیرون کشیده چی؟ این حقیقت، حقیقت سخت و پیچیده‌ای نبود، چون دنیای ما دنیای همین اتفاقهای ساده و حیرت انگیزه. فقط باید چشم بینا داشته باشیم. دنیا پر از اتفاقه، اتفاقهایی که با ذره فکر کردن برای ما، برای همه ما جز زبان شکر و سپاس راهی باقی نمیذاره.
شور هست،
نور هست، خنده و شادی هست و آیات ناب خدا. تو کجایی؟
ای شریفترین
شاهد،
ای انسان.
از تبحر یک مهندس وقتی مهندس ساختمانساز یا برجساز میخوان صحبت بکنن، میگن فلانی برجی رو ساختی که ضد زلزله است، فلان برجی رو ساختی که این امکانات رو داره، این اقتدار رو داره، زیرسازیش اینجوریه، معمارش این کارا رو کرده. مهندسین زیادی میشینن برای استحکام یک برج نقشه های مختلف میکشن، بررسی میکنن، پژوهش میکنن تا یک ساختمان زیبا قد علم کنه در یک شهر. اما شما فکر میکنید خالق کوههایی که سالهای سال، هزاران هزار سال مقتدرانه بر جای خودشون ایستادند، برای آفرینش این کوهها چه کرده؟ به رمز وجود کوهها باز هم میاندیشیم و با جناب آقای مهندس فتحی پور صحبت میکنیم که پژوهشگر علوم قرآنی هستند. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم آل عباس و همینطور همه عزیزان شنونده. برحال فرصت خیلی خوبیه در فصل بهار بهاری بیندیشیم و بهاری زندگی کنیم.
انشاءالله این فرصت رو واقعا غنیمت بدونیم، مثل هزاران بهاری که انشاءالله ببینیم در آینده.
بله، هزاران بهار خب خیلی نکته است، یعنی هزار سال خداوند انشاءالله به شما طول عمر بده.
انشاءالله به همه طول عمر بده، ولی واقعا هر روز زندگی میشه که یه بهار باشه.
حالا من یاد یک نکته افتادم، بذارید قبل از اینکه وارد بحثون بشیم عرض بکنم. زمان در واقع امیرالمؤمنین برای امیرالمؤمنین یه هدیه آوردن و اون هم یک فالوده بود. خب ایرانی ها فالوده درست میکردن، این فالوده رو بردن خدمت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین سوال کرد که این چیه؟ گفتن فالوده است و ما به مناسبت آغاز سال نو، این تعبیری که در موقع به کار می‌بردن به خاطر نوروز، در حقیقت این هدیه رو آوردیم برای شما و این یک سنت ایرانیه. امیرالمومنین از اون فالوده میل کردن و خیلی خوششون اومد و بعد گفتن خب چه خوب، پس هر روزتون نوروز. حالا یک شوخی و مزاحی داشتن و این تعبیر هر روزتون نوروز،
نوروز
این تعبیر رو
اونجا
داریم بعد از امیرالمومنین داریم.
خب آقای مهندس فتحی‌پور، با توجه به تخصص شما در مهندسی، من سعی کردم که از زاویه نگاه شما وارد بحث بشم که خودتون مهندس عمران هستید.
بله.
درسته؟
از شبت خدمت شما. اتفاقا بحث زلزله و زلزله شناسی خب یکی از مباحث پایه‌ای در مهندسی عمران، مهندسی سازه، خصوصا که در مقاطع بالاتر کارشناسی هستن و دکتر اصلا تخصص خاص خودش رو طلب میکنه، مبنی بر اینکه ما ساختمان‌هایی رو بنا بکنیم که مقاوم باشه در برابر حرکت‌های زمین، پوسته‌های زمین که همون زلزله‌ای است که همه این با این کلمه باهاش آشنا هستن. در مورد کوه‌ها که بحث می‌کردیم، یه نکته خیلی قشنگی در این مورد هست و ارتباط بین این دو. در قرآن یک تعبیری خداوند به کار برده، خب این تعبیر رو من کلمش رو عرض میکنم و بعدا این نکته رو تأکید دارم که کلماتی که در آیات الهی میاد، در کتاب خدا اومده، در قرآن اومده، صرف نمیدونم وزن و قافیه و زیبایی و نمیدونم تخیل شاعران و اینها نیست، یعنی از زوایای مختلف یک کلمه انتخاب شده
و در جای خودش،
در جای خودش هم به کار برده بله. شده. سوره مبارکه نبأ ما این آیه رو داریم، آیه 7، والجبال اوتادا، خداوندی که کوها رو مثل میخ خلق کرد. خب چه ارتباطی بین کوه و میخ هست؟ چرا خدا اینطوری مثال میزنه؟ خب خدا میتونست مثالهای دیگه ای بزنه برای سنگینی و قار و اتفاقات دیگه، اما چرا تعبیر میخ رو خداوند به کار میبره؟ بذارید از این زاویه نگاه کنیم که میخ چه کار کرده. ما معمولا توسط میخ چیزهای لغزان رو به هم
محکم میکنیم.
یعنی میخ مایه ثبات و استحکامه، هرچی تعداد میخایی بیشتر مستحکمتر، جلوگیری میکنه از لرزش، جلوگیری میکنه از حرکت. این استفاده طبیعیه که ما از میخ داریم. مضافه بر این که در ساختار میخ وقتی که استفاده میکنیم، اگر از این دقت کرده باشن که دقت دارن، سهم بسیار عمده از میخ درون قرار گرفته و سهم بسیار اندکی از اون بیرون قرار گرفته. این یک در واقع پدیده است که ما باهاش برخورد داریم. میخ رو هیچ وقت سهم کوچیکش نمیذارن درون قرار بگیره، قسمت در واقع زیادش بیرون باشه، معمولا بالعکسه. حالا این تعبیر رو خداوند به کار میبره از چند جهت. اینو که عرض میکنم به مدد در واقع علوم زمین شناسیه. اولا اینکه کوه ها مثل میخن، یعنی این چیزی که ما بر روی سطح داریم میبینیم، فرض مثلا 1000 متر، 2000 متر، این کوه چندین برابرش درون زمین ریشه داره. که حالا نمونه عینیش را اگر بخوایم ببینیم، در همین برنامه مستند یک در واقع تصویر و یک مقطعی رو از کوههای قطب داده بودن که این کوه یخی که ما در قطب می‌بینیم، یک سهمش مثلا فرض مثال 5%، 10%، 20%ش بیرونه، مابقی و سهم عمده اون درون زمین شکل گرفته، درون خود دریا و درون اقیانوس. حالا در مورد خود کوه ها هم همین اتفاق هست، یعنی یک کوه چندین برابر اون چه که ما به عنوان ارتفاع کوه مد نظرمون هست، این درون خود زمین قرار گرفته، دقیقاً شبیه یک میخه. از یک جهت. نکته دیگه‌اش این که به هر حال زمین تشکیل شده از لایه‌های مختلف و پوسته‌های مختلف که این پوسته‌ها متناسب با گردش زمین و چرخش زمین در حرکت هستند. شما تصور بکنید که اگر دو تا صفحه لغزان رو که روی یک گویی هستن، روی یک مواد مذابی هم مثلا که درون خود زمین شکل گرفته، در حال چرخش هم باشن، هیچ چیز اینها رو به هم نگه نمی‌داره مگر اینکه به صورت وصل پینه اینها رو به هم دیگه بدوزن اصطلاحاً.
یعنی به هم میخشون کرده باشه.
در حقیقت کوها به عنوان یک میخ دارن صفحات زمین رو به هم میدوزن، در حقیقت مانع اضطراب از هم گسیختگی طبقات و لایه‌های زمین میشن. که حالا این تعبیری که خداوند به کار برده که کوها به عنوان میخ دارن عمل میکنه، واقعا هم همینطوره. یعنی اگر این کوها نمی بود، این صفحات زمین در اثر حرکتی که دارن، حرکت‌های انتقالی که دارن، حالا روی هم حرکت می‌کردن و ما هر روز شاهد زلزله بودیم. در حالی که این گونه نیست، کوها تونستن استحکام زمین رو در برابر این چرخش هایی که حالا حرکت وضعی از حرکت انتقالی حفظ بکنن و به نوعی مثل یک میخ پوسته های زمین رو به هم میدوزن و این تعبیر چقدر تعبیر قشنگی که خدا به کار میبره، والجبال اوتادا، در حقیقت کوها میخ هایی هستن که زمین رو به هم دوختن و محکم کردن. این تعبیر رو ما در قرآن داریم که خدا میفرماد ما زمین رو مثل یک گهواره قرار دادیم، در همین سوره مبارکه نبع. خب گهواره یک تعبیری داره مبنی بر این که در حال حرکت، ما وقتی گهواره رو نگاه میکنیم یک حرکتی درش میبینیم، اما حرکتی که موجب اضطراب نیست بلکه موجب آرامشه، بچه در اون آرامش رو داره. خدا میگه ما زمین رو مثل گهواره قرار دادیم برای شما که شما درش آرامش دارید اما در حال حرکت هم هست. این آرامشی که ما حس میکنیم در عین در حرکت بودنش مدیون میخاییست که زمین رو مستحکم میکنن. این همالی نکته علمی بود که گفتم خدمت عزیزان با توجه به آیه 7 سوره مبارکه نبع خدمت عزیزان ارائه کنم.
آقای مهندس فتحی‌پور، فکر میکنین ما باز هم بتونیم درباره کوه‌ها و این عظمت آفرینش صحبت بکنیم؟
در آیات مختلف در قرآن صحبت شده، یکیش مربوط به انواع کوه‌هاست.
بله.
که حالا توی برنامه دیگه راجع به صحبت خواهیم کرد.
پس با این حساب انشاءالله که ما میتونیم در برنامه‌های بعد هم باز هم درباره کوه‌ها بشنویم از زبان شما. متشکرم. برای دیدن نشونه‌های خدا نیازی به بالا رفتن از کوه‌ها، سفر به سرزمین‌های دور یا رفتن به اعماق دریا و حتی نیازی به گشتن زیاد نیست. فقط باید با نگاهی منصفانه و البته کمی دقیق تر نگاه کرد. بحث ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه آیه بهار. توفیق است که خداوند متعال به بنده حقیر داده که در محضر شما باشم. در روایت میفرماد مسئله دنیا مسئله همین بازاره. آدم هایی رو میبینیم که سرمایه های زندگیشون رو آوردن در بازار قرار دادن برای اینکه سودی ببرن، برای اینکه نفعی عایدشون بشه. مسئله انسان ها در دنیا هم مسئله همین اهل بازار و کسب است. درسته، وقت آدم هایی رو تصور بفرمایید که سرمایه زندگیشون رو، اصل زندگیشون رو به بازار بیارن و بعد این رو به حراج بگذارن و بعد اصل زندگی رو از دست بدن، این آدم در خسران خواهد بود. این آدم ضرر نکرده. میگن ضرر رو کسی میکنه که در سودش ضرر بکنه، اما خسران مخصوص کسانی است که اصل سرمایه‌شو داره از دست میده. در سوره عصر آیه دوم خداوند میفرماد ان الانسان لفی خسر، همانا انسان در خسر و زیان است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که اهل ایمان باشند، اهل عمل صالح باشند. درسته، در بازار دنیا که در واقع خداوند متعال در آخرت میخواد متاع و کالایی که ما با خودمون از این بازار، از این نشانه خدا به اون دنیا بردیم رو بخره، خدا جنسی رو میخره که یک ویژگی تمام عیار داشته باشه. خدا اجناس ناچیز رو هم میخره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. خدا اهل خریدن چیزای خیلی کوچیک هم هست، اما اون چیزی که برای خداوند متعال اهمیت داره خلوص ماست، اخلاص ماست. خدای من این جنس رو خالصانه دارم به تو میدم. به بازار نگاه بکنید، مردم از فروشنده و کاسبی که بخواد در واقع یک جنس درجه چندم رو با جنس درجه یک مخلوط بکنه و به اونها بفروشه، مردم اگه بفهمن تو بازار این رو از اون فروشنده نخواهند خرید، میگن این داره مثلا ما رو فریب میده. مثلا خداوند متعال هم همینه. اگه ما فروشنده ایم و خداوند متعال خریداره، که واقع مطلب هم همینه، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم، خدا از مؤمنان میخرد اموالشان را و خودشان را. خدایی که میخواد ما رو بخره، دارایی های ما رو میخواد از همون بخره، به اون نکته اخلاصش توجه میکنه. خدا از ما عمل درجه چندم نخواهد خرید. خدا اهل خریدن جنس های خوبه. اتفاقا مبلغی هم که به ما پرداخت میکنه مبلغ زیادیه. میفرماد خالدین فیها، من اینها رو که به بهش میبرم ابدی در بهش قرار میدم. خدا پول خوبی برای جنس های درجه یک ما خواهد داد، جنس هایی که به واسطه اخلاص ما درجه یک خواهد شد. هر وقت که به بازار دنیا میریم یاد بازار آخرت هم باشیم، باشد که خداوند متعال ما و اموالمان را بخرد که برای ما بهشتی قرار بدهد. خالدن فیها انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل اختصاصی برای تازه شدن هاست. به بهانه بهار دیدارها رو تازه کن. شیرینی زندگی به کامتون و لحظاتتون همه عید باشه انشالله. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
علیرضا بخشی،
من حاضرم.
حسام اکبری،
حاضر آقا.
امیررضا یوسفی،
صداتون قطع وزنیه، شما صدای منو دارین؟
دانیال قاسمی،
سلام آقا.
مسعود همتی، مسعود همتی.
خب بچه ها، موضوع امروز درس ما درباره انتخاب شغله که میخواید در آینده چه کاره بشید و چه تصمیم برای آیندهتون دارید. حسام جان شما بگید.
میدونی آقا معلم، من تصمیم گرفتم تو آینده مهندس ساختمون بشم تا ساختمونای بزرگی بسازم.
پدر من یه صنعتگره، منم میخوام مثل اون یه جوشکار ماهر بشم.
میخوام بزرگ شدم در آینده معلم ریاضی بشم.
من به هنر علاقه خیلی زیادی دارم، میخوام در آینده یه هنرمند حرفه‌ای بشم.
بچه‌های گلم، با خوب درس خوندن میتونید شغل مناسبی برای خودتون انتخاب کنید و در سرنوشت آینده کشورمون مؤثر باشید.
بچه ها از مسعود خبر ندارید؟ نمیدونید چرا سر کلاس حاضر نمیشه؟
طرح هدایت، طرح ملی تحلیل تبلت و تجهیزات آموزشی هوشمند برای دانش آموزان نیازمند. هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس و یک مدرسه.
شماره حساب 10-338-16-23-23 نزد بانک ملی آماده دریافت کمک های انسان دوستانه شما هم میهنان عزیز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه www.hedayat.milli.ir مراجعه نمایید.
باز باران با ترانه، با گوهرهای فراوان می خورد بر بام خانه.
وزارت آموزش و پرورش. بهار فصل نوشدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
به موقع در محل کارمان حاضر شویم.
هشتگ بهترین حال.
ای زبان فارسی نامت نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ی انتراکت بگوییم تنفس. علاوه بر کلمه ی تنفس می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های میان پرده و فاصله نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
دستکش ها، ماسک ها و سایر زباله های تولید شده در هنگام مراقبت از بیمار را به عنوان زباله های عفونی داخل یک سطل زباله دردار در اتاق بیمار قرار دهیم و سپس دفع کنیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
هنگام رانندگی حق تقدم را رعایت کنیم.
هشتگ بهترین حال.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوون و خورد تا کهن سال، با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا، از مزرعه تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
شنوندگان عزیز گرامی، کم کم به خبرهای ساعت 7 صبح داریم نزدیک میشیم. دعوت میکنم که از پخش شبکه سراسری رادیو ایران همچنان با ما همراه باشید.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به خبرهای بامدادی امروز از